أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونام ياد خدا وبركاته ورحمته و کل بر اینایات صادق ثابت و ازلیش در جل قبل از این که بحثمون رو به پردازیم بهش می فرمایم که چند سال مطرح کردن آیا الله هم نفی واحدیت و غیر از نفی احدیت و مقام ذات هست؟ یک نکتش مسلمه، یک نکتش مورد اختلافی با اینه که الله غیر از مقام ذات هست آیا و در این هیچ کس اختلاف نداره. ولی اینکه آیا الله نفی احدیت است یا نفی واحدیت، بس اینه که احدیت رو چگونه معنا کنیم. جلسه گذشته حداقل دو تفسیر از احدیت را مطرح کردیم. گاهی احدیت رو میکار میبرن مقصودشون غیب ذاته، بشون احدیت ذاتی، احدیت غیبی. گاهی احدیت را معنای تعین اول میدانم. خب بر این اساس الله احدیت نیست، بلکه به معنی اول واحدیت است. به معنی دوم میتواند احدیت باشد. این یک نکته. نکته دوم این که تعینات خدای متعال رو متعدد و مختلف معنا کردن. در این که اسم جامع خدای متعال الله هست در این تردید نیست. اما این که آیا اولین تعین الله هست یا مفاتیح غیب تعینات اولی هستند؟ خب اینم فی الجمله مورد اختلاف هست. سوال دوم اینه که آیا در برزخ عالم مثال یا ملکوت شهود وجود دارد یا نه؟ اگر وجود ندارد چرا قرآن کریم میفرماید فلیستکبرو فالذین عند ربک یسبحون باللیل و النهار و هم لا یسأمون؟ این که آیا شموز وجود دارد یا وجود ندارد، یک نظریه رایج تقریبا مشهور نظر عرفا این است، یک نظر غیر رایج که برخی از عرفا مطرح کردن در میان عرفای شیعه. سید جاهوری شاید اولین کسی است که مطرح کرده. سلام علیکم. در میان سایر عرفا هم در گفتهای ابن عربی وجود داره، ولی مطالب خلاف اون تفسیر دوم هم در گفتهای ابن عربی وجود داره. در جمله مربوط به بحث امروز هم هست که خدمتتون عرض می‌کنم. اون نظریه رایج و شایع و مشهور بین عرفا اینه که در جهان در عالم ملکوت یا مثال یا خیال منفصل یا هر اسم دیگری برزخ زمان وجود نداره. زمان و مکان بالاصاله وجود نداره. زمان به تبع وجود دارد، چرا که مکان به تبع هم وجود دارد. اما مقصود چیست؟ این درسه بودش نبودید؟ خیلی شد. ما یک کسی وقتی یک جلسه نیاد، بودیم دیدنش. خدا، الحمدلله که اومدید. اگر این جلسه نمی اومدید، مشهدی رو جمع میکردیم، بودیم دیدنش. حالا شهرستان خیلی نوزام شده باشه. بالاصاله وجود ندارد. زمان بهتره. یعنی اینکه به خاطر قرب عالم برزخ به جهان طبیعت، زمان جهان طبیعت بهتره، زمان اونجا هم حساب میشه. بنابراین وقتی گفته میشه که صبح قوم فرعون رو صبح و شب عذاب سرشون میسن، نه زمان صبح و شب اونجا که زمان ندارد، چون زمان فرع بر حرکت، حرکت فرع بر ماده و جسم عنصریه، و جایی که جسم عنصری نداشته باشه خب طبعا دیگه حرکت نیست، زمان هم به تبعش نخواهد. و تقریبا همه از متکلم و فیلسوف و غیره، هر کسی عالم برزخ رو پذیرفته، برای عالم برزخ ماده و مکان و مانند اون اثبات نمی‌کنه. همه گفتن که این مجرده، اگرچه مجرد مثالی. حالا اگر درباره معاد مثلا متکلمین اختلاف دارن، اون متکلمین هم درباره برزخ اختلاف ندارن که در اونجا جسم و ماده و مانند اون نیست. پس زمان این نظریه رایج مشهور است و در نتیجه زمان اونجا وجود نداره، صبح و شب وجود نداره، ولی اونا چون محیط بر این جهان طبیعت هم به خاطر احاطه بر جهان طبیعت، زمان اینجا زمان اونها هم حساب میشود. اما نظر غیر رایج مبتنی به یک نکته بسیار دقیق هست که در یک جلسات هم خدمتتون عرض کردم و یکم به اشاره یکم به تفصیل خدمتتون گفتم و اون این بود که اون نکته رو که از من حسه یه در آموری عرض کردم خدمتتون و تقریبه دنبالش بحث امروز من از یک جهت دیگری خدمتتون خواهم گفت نظر چند رایجی نیست ولی نظر یه دقیق و بسیار دقیق هست و اون اینه که با توجه به وحدت ظاهر و مظهر تمام اون چیزی که در هر مرحله از مراحل هستی یا مراحل ظهورات وجود داره در مرحله فروتر از آن به نحو ذهنی وجود داره و در مرحله فراتر از آن به نحو عقلی وجود داره ولی آن چیزی که در هر مرحله وجود داره در مرحله دیگر مناسب با همون مرحله وجود داره به عنوان نمونه در جهان طبیعت حرکت وجود داره همین که می‌بینیم حالا خروج از قوه به فعل باشه یا چی باشه اون معنی دیگرش کمال اول برای اون امر بالقوه باشه یا امر دیگری این در جهان طبیعت به همین نحوی که ما می‌بینیم یعنی حرکت کمی، کیفی، عینی، وضعی و جوهری این پنج قسم وجود داره چون جوهر این عالم ظهور ذات حق تعالی است چنان که احتمالاً امروز خدمتتون خواهم گفت و کم این عالم ظهور اسماء خدای متعال هست کیف این عالم ظهور رضای خدای متعال و غضب خدای متعال هست و همینطور بقیه مقولات چندگانه چون این گونه است آنچه که در اینجا این مرحله وجود داره نازله چیزی است که در بالا وجود داره به تعبیر دیگر آنچه که در هر مرحله وجود داره حقیقتش در مرحله فراتر از آن وجود داره بنابراین در تمام مراتب عالم هستی یا تمام مراتب ظهورات جسم وجود داره منتها جسم جهان طبیعی جسم عنصری طبیعی است جسم عالم برزخ جسم برزخی در عالم عقلی در عالم آخرت جسم ویژه خودش رو داره در مرتبه اعیان ثابت جسم ویژه خودش رو داره و همینطور ادامه میدیم یه قسمت روش رو فیلسوفان هم گفتن
رحم و سبب
نه حالا اون همین زمان آره ولی این اصلا این مقصود نیست در حکمت متعالیه ملا صدرا تا اینجا رو گفته که گفته جسم حداقل سه قسم داریم جسم طبیعی جسم مثالی جسم اخروی این مبتنی بر این اصلی که این جهان طبیعت مرحله نازله عالم برزخه پس هر چی که در این عالم هست حقیقتش در عالم برزخه عالم برزخ مرحله نازله عالم آخرته یا عالم عقل در نزول و سقوط بنابراین اون چیزی که در عالم مثال وجود داره حقیقتش به نحو اتم و اعلا و اشرف در مرتبه عقل وجود داره بیشتر از اینو دیگه نمیگم حالا بعد خدمتتون عرض می‌کنم که بنابراین اون چیزی رو که نقل کردم از فرق سیه در آمودی بگم چیزی رو که در این عالم وجود داره اصل حقیقتش در عالم مثال اون چیزی در عالم مثال اصل حقیقتش همینطور ادامه برید ذات خود متعال رسید بنابراین برای تفسیر اون سوال‌های چندگانه که یه جای خدمتتون عرض کردم رفت ثابت، رفت متغیر به ثابت، رفت حادث به قدیم، رفت ممکن به واجب، رفت به قوه به بالفعل، رفت دیگه چی؟ مجرد، رفت ماهی به مجرد اینا رو راه حلش از نظر عرفان بنابراین ولی این نظریه دوم اینه که هر چی که از کثرت وجود داره در مرتبه فیض منبسط یا اولین تعیان به نحو جمعی وجود دارد بنابراین فیض منبسط یا تعیان اول وحدتش این کثرته امکانش این وجوده قوهش این فعلیته و عکسش هم همینطور خب حالا بر این اساس در عوالم مختلف روز داره شب وقت بر این اساس دیگه لازم نیست بسیاری از آیات قرآن رو تعبیر کنیم یا تفسیرهایی که مخالف ظاهر است داشته باشیم در گذشته گفتیم میشد که ید الله فوقایلی هم ید رو معنا کنیم یک امری که بفرمایید که به معنای قدرت چشم خدا رو به یک معنای دیگری چون از این چشم و از این دست و مانندی اینها که نداره اما بر این اساس دست مراتب مختلف هست اگرچه وجود صاحب تشکیک و مراتب نیست اما کمالات وجود و ظهورات وجود تمام دارای مراتب تشکیکی نامتنایی است دست مراتب مختلفی داره این دست جسمانی طبیعیش مال ماست دست مثالیش مال موجودات ملکوتی است دست عقلیش مال موجودات جبروتی است و میتونه بران بدیم خدا هم دست داره منتها مناسب خودش چنان که آمدن و رفتن و جا عرب بکبد ملائکت و صفن صفا خدا آمد ملائکم آمدن آمدن در این جهان طبیعت معلوم به موجودات مادی است آمدن در عالم مثال و همینطور بقیه موارد بله فرمایید
مگر قوه داشتن و حرکت کردن از نفس
messages about Intos.
نه، این تعبیرهایی که در فلسفه خوندید و نه نظر نهایی متعالیه اونا رو نهایی کردید، نظر نهایی رو پنداریم و مد نظر برای دید. در شواهد رویه یه جایی، البته در اصفار هم همینطور اونجا شواهد رویه که کتاب استثنائی ملا صدر است. یکی شواهد رویه یکی هم مثالی سه هست. در شواهد رویه یه جایی دیگه فعلیت این قوه است، قوه این فعلیت است، امکان این وجود است، وجود این امکان است. من یه حرفی که دارم خدمتتون عرض میکنم، وقت نتیجه فعل و انفعال و ایجاد و مانند و روی علیت در حکمت متعالیه از مبانی میشه، از اصول مسلم و بیان حکمت متعالی است که بقیه باید به وسیله این اصل علیت تفسیر میشه. اون علیت دوباره از تجلی
تجلی دنیا آخر از اونجیه میگه تو آخرت فعل مقدر مفهوم است
احسن
که سوال انشاء میشه
همینجوره. بنابراین این اون نکاتی رو که گفته میشود که حرکت نشان نقص است یا نشان فقدان است و این میخواد وجدان پیدا کنه، این مربوطه به غیر حکمت متعالی و غیر عرفان. در عرفان حرکت نشان و حب ذاتی به مشاهده کمالات تفسیری ذات است. یعنی کسی که بر اساس عرفان حرکت میکنه این نشان دهنده میگه خیلی کوره، از فرط کوری به قول افلاطون داره افلاطون داره حرکت میکنه، نه از فرط توهی بودم کوره، میخواد آنچه را که در درون و در حوزه صمدیت خودش داره رو میخواد آشکار و عیان کنه. بنابراین
دو نیست
و سنخیت لازم باشه. این سنخیت مبتنی و دوئیت حقیقی است که وجه اشتراک داشته باشن و وجه تفاوت داشته باشن. وجه اشتراکشون میشه سنخیت. اما اگر دو در واقع وجود نداره، یکی باشد و تفصیل همون یکی، نه یکی باشد و حتی مثلا عکسش از این عکس عرفی باشه، یکی هست و آینه و مقصود از آینه آینه عرفی نیست، آینه عرفانی است، یعنی خودش هست و وجه او. خب وقتی میگیم که به صورت من نگاه کن، وقتی به صورت من نگاه میکنیم به صورت نگاه کردی یا به خودم؟ به خودم نگاه کردی؟ خودم همون صورته، صورت هم همون خودم هست. در وقتی که اون تعین اول وحدتش این کسرت باشه، قوهش این فعل باشه، تجردش این مادیتش باشه، امکانش این وجودش باشه، وحدتش این کسرتش باشه، دویی نیست تا بگیم چه سنخیت و شباهتی بینشون وجود داره. یک چیز هست و خودش. در این مرحله اول هست که گفتن که نه کسرت کسرت حقیقی است به گونه‌ای که وحدت رو نپذیرد، نه وحدت وحدت حقیقی است که کسرت رو نپذیرد، بلکه وحدتش همون کسرتش این وحدت. تعبیری که در حکمت متعالی و در سایر فلسفه بردن گفتن شیء بسیط ویژگیش اینه، بسیط الحقیقه خوشامدید، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اینه که بسیطه در عین حالی که بسیطه است، هیچ جزء ندارد، هیچ بخش ندارد، حسه ندارد، هیچ همین از سر میشه، اما در عین حال همه چی هست و همه اون چیزهایی که متأثر و واقعی و حقیقی هستن که من و تو و او و مانند اونها هست، تمام اینها چیزی غیر از اون نیستن. در عین حال که در آن حضرت من و ما و توی نیست، اما تمام من و ما و تو عبارت هم از ظهورات همانی که من و ما و تو نیست. اونو که در روایات معنی نیست که کدام یکی از این هاست، بر اساس اونی که در فلسفه خوندیم این بود که اگر چون در فلسفه میگن یه عالم مادی است، یعنی جسم دارد، خب عوارض جسمانی داره، ماده دارد، عوارض ماده هم دارد. اینو گفتن که جسم طبیعی عنصری و مادی مثل همینجور که ما هستیم. یک جسم دیگه اینو گفتن که این میانه مجرد مادی است، نه مجرده نه مادی. پس یه شباهت مجرد داره یه شباهت مادی داره. شباهتش مجرد چیه؟ اینه که ماده نداره، جسم نداره. اما در این حال که جسم نداره، ماده نداره، در نتیجه حرکت، تغییر، تحول، فعل، قوه، وجدان، فقدان و مانند اینها درش تصور نمیشه، اما یه شباهتی هم به همین ماده داره، با اینه که عوارض ماده رو داره، کمیت، کیفیت و مقولات. آره اینا رو داره. قسمت آخر میتونی نشونم چی شد؟
یعنی ماهیت برزخیه که میگه که در آدم
برزخیه
برای
جسمه،
آیا باز شده که
ماهیت هم چیه؟ خب، پس به اینجا معلوم شد که اینا عقیده شد اینه که این موجود مثالی و برزخی ماده نداره، عوارض ماده رو داره. خب، اینو از یکی از این دو راه میتونم اثبات کرد. یکی از طریق تشبیه به خیال متصل، مانند اون چرا که ما در آدم رویا میبینیم، داریم خواب میبینیم کسی رو، دوستی رو، رفیقی رو، آشنایی رو، سفره رو، پهنه داریم غذا میکنیم، در اینکه ما غذا رو شیرینیش رو میفهمیم، ترشیش رو میفهمیم، سفره رو میفهمیم، تنوع و تعدد و مانند اینا رو میفهمیم. فرض بفرمایید که در عالم رویا مهمون کسی بودیم، غذا رو خوردیم، همین رو ادراک کردیم، ولی وقتی از خواب که بیدار شدیم به اندازه یک سر سوزن بر ما افزوده نشده است. اینکه هیچی بر ما افزوده نشده است معناش اینه که این جسم و ماده نداره تا بر ما افزوده شده باشه، ولی در این حال ادراک کردیم، ادراک خطا هم نبود، ادراک خطا نبود به این سبب یا به این نشانه که اون چی رو که ما در اون عالم خوردیم آثارش بر ما ظاهر شد. اگر دشمن دیدیم ترسیدیم، اگر دوست دیدیم خوشحال شدیم، اگر امر ملایم دیدیم لذت بردیم، اگر امر منافر دیدیم ازش مثلا نفرت پیدا کردیم یا اذیت شدیم. پس چیزی وجود داره، ولی اینکه این چنین چیزی آیا امکان پذیر هست یا نیست، شاهدش گفتیم یکی رؤیا و خیال متصله، یکی مشاهدات عرفانی در خیال منفصل. اما بیشتر از این دیگه نمیتوان دلیل برش آورد. دلیل بیشتری که میتوان آورد قاعده امکان اشرف هست و بس. اما اگه کسی این سوال بکنه که چگونه میشود عوارض ماده چنان که از اسمش پیداست عرض است، بدون موضوع تحقق پیدا کنه، بزرگترین اشکالی است که نمیتوان پاسخ داد، مگر اینکه به نوعی ماده و جسمیت برای عالم برزخ هم قائل بشیم. و اگر نوعی جسمیت رو قائل شدیم، اگر گفتیم از همین جسم اون دیگه برزخ نیست، اون جهان ماده شده، اگر گفتیم نوع دیگری است، ما تجربه نداریم جز خیال متصل و خیال منفصل. و قاعده امکان اشرف که فعل جمله اینجا به درد میخوره و بسیاری مانند ما حکیمانی، حالا شیخ اشراق یکیش، ملا صدر و دیگران برای از طریق بارمان از طریق امکان اشرف حالا مثال رو اثبات کردن. اما اینکه حالا اون موجودات مثالی چگونه، حالا شما میفهمید ماهیتش، حالا ماهیتش خیلی اهمیت نداره، هویتش منظور هست، این هویتش چگونه است به بیان آوردن آنچه که در قالب‌های بیانی و زبانی نمی‌گنجد، نه فقط کار هر کس نیست، کار هیچ کس نیست، اینا بیان ناپذیرن.
این مثال شما در مورد مصوبت میکنم مثال سعودیه، اون چه شما مصوبت میکنم مثال موضوعی؟
نه، این دوتاشون چه سعودی چه نزولی تفاوتی با هم دیگر ندارن، جز اینکه یکی نزولیست و معلول عقول ارضیست، یکی سعودیست و معلول نفوذه، به الا ویژگی ها، کمیت، کیفیت، هر خاصیتی رو که دارن مشابه و برابر با هم دیگر هستن. اینجوری نیست که در عالم مثال نزولی یکی باشه که در سعودی نباشه، در سعودی باشه که در نزولی نباشه. نه، ویژگی ها مثل همه، فقط تفاوتش در حیثیت علیشون هست، یعنی علت هر کدام از این دو متفاوته، یکی علتش عقل، یکی نفسه.
خب موجودی که مثالی مثلا تو از خصوص نزول باشه که اصلا مقدارش بالا پایین نمیره، فرق داره اون موجودی مثالی، مثلا حیثیت مثالی انسان
در مثالی بودنش فرق نمی‌کنه، یعنی در اینکه ماده نداره عوارض ماده رو داره، در اینش مثل همه، هم در نزول هم در صعود. منتها اینی که در صعود هست دارای درجات و متعددی است که پیوسته از نوعی منتقل می شود به نوع دیگر، از درجه به درجه دیگر، ولی در اون مراتب نزولی اینگونه نیست که تغییر و تحول اختیاری داشته باشد. اگر تغییر و تحول یا چنان که از اسمش پیداست نزول هست، نزول اضطراری است، یعنی عقول ارضی بنابر نظریات شیخ اشراق و ملا صدرا، عقول ارضی اراده میکنن یا اشراق میکنن یا مانند آن، سبب این میشود که موجودی در عالم مثال به نام عقول مثالی یا نفوس مثالی بشه، این نفوس مقدس تحقق پیدا میکنه. خب اینا خود عالم مثال حالا گفته نشده اینجا و بعیده که بهش هم برسیم و چیزی بهش بگیم، ولی فعل جمله این که خود عالم مثال دارای مراتب بسیار بی شمار هست، چنان که عالم عقل دارای مراتب بی شمار هست، چنان که عالم ماده هم همینجور هست. در نتیجه همچنان که در عالم سیر سعودی عوال عالم مثال، یکی ضعیف، یکی قوی تر، یکی اقوا و همینطور بالاتر در عالم نزول هم همینطور، یکی اقواس و نازلتر نازلتر تا برسد به جایی که هممرز جهان طبیعت باشه.
مثلا این مولاست
هستیم یازف اصلشون که اول مرسد هستیم جنس من اول مرسد هستیم. اینا برگرفته از نظریات فیلسوفان پیچی میشه مثل ارسطو ابن سینا گفتن دو تا عالم هست، افلاطون و افلوتین گفتن سه تا عالم هست، همون رو گرفتن و نگه داشتن و الا با توجه اون نظریه نهایی مولاست را که نوع انسان یک نوع نیست، نوع انسان جنسه و افراد نوع هم وقتی افراد نوع که باشن و این یه نقطه، نقطه دیگر این که تناسل میان انسان ها یعنی همین انواع در شدت و ضعف غیر از اینکه در امتیازات حالا ظاهری جسمی رو مانند متفاوت دارن ولی تفاوت به شدت و ضعف و کمال نفس هم دارن به گونه اینکه میان یک نوع از انسان و نوع دیگر تفاوت بی نهایته. وقتی اینجوری شد خود اینها مراتب بیشمار هستن. منتها اگر فلسفی سخن بگیم بگیم موجود یا مجرد یا مادی یا میان این دوتا، چنان که ابن سینا میگه میان این دوتا رو من متوجه نمیشم، نمیشه چیزی میانه مجرد و مادی باشه از جهتی شما و ماده از جهتی شما مجرد. بعد آخر میگیم که این موجودی است که ماده نداره عوارض ماده رو ببینیم، یه عوارض ماده بدون ماده امکان پذیر نیست. بنابراین این کار کرد گفت آدم دوتا بیشتر نیست. اگر یکی میگه آدم دوتاست یا میگه آدم ستاست یا یکی میگه آدم هفتاست و برخی دیگر از عرفا میگن آدم 17 تا 15 تا 35 تا و همینطور تا 70,000 تعداد عوالم رو با توجه به اسماء نامتناهی و خدای اون داد نامتناهی بدانیم.
شما از داریم ماهیت انسان جنس شد فردش انواع پس قابل تشکیک میشه فرض
تشکیک قابل میشه خب اون که
الان ما ماهیت انسان نوع فردش افراد بدیم
منطور نه شدت و ضعف نوعی، شدت و ضعف فردی. در کتاب های حکمت عملی گذشته گفتن که میان افراد هر نوعی با اگر با هم دیگه بسنجیم مقایسه کنیم و اولشون اینه که بهترین فردیش با بدترین فردیش یا دو برابر ارزش داری یا سه برابر یا کمان داره به ارزش رو نگفتید یا پنج برابر ده برابر. مثال میزن میگن بهترین اسما و نفلترین اسما تفاوت قیمت 100 برابر 1000 برابر 10000 برابر کرور برابر فرد بود. بهترین سنگ ها با بدترین سنگ ها تفاوت نهایی، ولی گفتن در میان انسان ها تفاوت برقی از افراد با برقی افراد دیگر مانند تفاوت میان صفر و بی نهایت است. وقتی کسی قائل بینه که برقی از افراد با برقی از افراد دیگر شدت نسبت شدت ضعف دارن و کمان دارن و برتری دارن، یعنی تشکیک رو پذیرفتن. پس تشکیک در میان افراد انسان همین تشکیک طولی مورد پذیرش است، الا اینکه اگر کسی تشکیک را به رابطه علمی معنا کنه، اگر رابطه علمی باشه دیگه فقط در عرفانه که تشکیک میان افراد انسان یا انواع انسان قابل پذیرشه. در غیر این صورت اینا چون همه معلول به نظر حکمت مشا همه معلول عقل فعالن، بنابر نظر شیخ اشراق همه معلول رب و نوع انسان هستن. وقتی همه معلول یک حقیقت واحد باشه بین خودشون رابطه علیت نباشه، تشکیک مبتنی بر رابطه علیت باشه، چنین چیزی در میان افراد انسان وجود نخواهد داشت. اگه این نکته رو نادیده بگیریم، یعنی تشکیک متوقف بر رابطه علیت نباشه، تشکیک رو پیشینیان هم قبول داشتن، پس اینیان هم همین چیزی
فرمود. نزول در نزول اشیاء معلول عقولن، پس چرا فرمود بفهم بعد که لالات ما خلق داد؟
خب چه اشکال داره؟
فرمود این در سعود معلول نفوسن، یعنی انگار هم در سعود
نه، این اشکال رو متوجه نمیشم که در نزول معلول عقول باشن در سعود هم معلول نفوس.
که اول نفسه، اول نفسه
نه، اصلا همه موجودات و همه انسان تابعی بود استثناء از جمله پیامبر، هم بدن دارن، هم نفس دارن، هم قلب دارن، هم روح دارن، هم سر دارن، خفیف دارن، عقل دارن، هم عقلن، هم تا آخر خلق همین رو دارن. یه چیز نیستن که اون حیثیت تدبیریشون مثل بدن نفسه و اون حیثیتی رو که ارتباط با عوالم دیگر داره قلبه، اون حیثیتی رو که تعین ناپذیر روحه، یا به تعبیر دیگه هم عقلند و هم مثالند و هم طبیعت. تمام انسان ها همینجورند. منتها تفاوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با سایر انسان ها در اینه که این مراتب سگانه فلسفی که ما میگیم یا مراتب هفتگانه عرفانی در پیامبر به فعلیت رسیده، در دیگران به قوه هست. و هم فیلسوفان مانند ملا صدرا و برخی دیگر عرفا هم کاملا روشنه. و هم در روایات این اول ما خلق الله العقل گفته، این اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله روحی و اول ما خلق الله نوری و اول ما خلق الله القلم، همه اینا به یک معناست، یک مصداق بیشتر نداره. نه اینکه یه بار اول باشه یه بار باشه، همه اینها عقل و نور و روح و قلم و مانند اینها تمام اینا یک حقیقت واحده، اسماء متعدد از حیثیت‌های متعدد داره. و من دارم سعی میگم ببینید که این سوالا رمز موندی ما بحثی رو شروع نکردیم. میگن حلوای تنتنانی تا نخوری نداریم. راش اینه که یا سریع بریم اونجا ببینیم یا همینجوری که داریم بینیم میریم اونجا رو میبینیم. حرف بنده اینه که عالم مثال، نه فقط عالم عقل، عالم مثال قابل بیان در قالب‌های ذهنی و تصورات ذهنی یا الفاظ و واژگان اعتباری یا وضعی یا طبیعی نیست. حقیقت نیست که بیان نمیاد، میخوایم بیانش بیاریم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که شده. او میگه که من به خال لبت نیروز گرفتار شدم، میگه عجب آدمی بودم، معلوم میشه در جوانی گوشاش میجون میده. اینجوری نیست. اون حقیقتی رو که او توجه میکنه و او مشاهده میکنه غیر از آن نیست که به این زبان ما میگنجه. این توی یکی از همین توی جلسه یه چی؟ چی؟
یه
کلمه بیان میشه. نه،
همون
بیان نیست. خب بعد همین یه مفتی شده. توی جلسه مصالحه حالا نمیدونم از یکی شما یا نه، یکی دیگه گفتیم نیومد. گفتمش که شما در چه موضوعی اطلاعات بیشتر رو علاقمندید سوال کنیم؟ گفت که من حافظ خیلی میخونم. ازش پرسیدم که این شعره که الا یا ایها الساقی ادر کأسا منابلها، این معنی به کدام یک از مراتب توحیده؟ ایشون اصلا انگار که نگرفت که من چی گفتم. گفت که این مقصود از این شراب همین شرابی است که مردم درست میکنند و میخورند و بدمستی میکنند. گفتمش که اول که سوال من این نبود، ولی آیا فکر میکنید مثلا حافظ اولا خودش اینا رو میخورده و بعد هم سفارش میکنه تندتر میز که کاسه خالی شده؟ گفت بله دیگه، چرا نباشه، همین رو میخورده. بله، خدا رحمت کنه استاد آشتیانی رو. میگفت که البته اون دین سراد نیم بود، یه چیز دیگه میگفت که معناش همین بود. میگفت که شرنشینی با شاهان که خط و قرآن نمی کنن که همین چیزها رو بیخورند. بنابراین او هم که گفته چنین چیزی. ببینید این که حافظ چی یافته است و وقت بیان کردن کدامین واژه رو برای اون حقیقت درست کردن، برای مرتبه نازله اون اصلا برای اینا نیست که زبان برای همین چیزهایی که مبتلا به ماست وضع میشه، یا اگر به صورت طبیعی و غیر ارادی تحقق پیدا میکنه، اما برای اون حقایقی که در این عالم نیستن و قابل مشاهده نیستن، برفض مشاهده هم باشن قابل تعبیر